بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا سماع طبیعی صفحه 314 سطر 18 و معذالک فیکون و سری الاستحاله الى البطلان من السبب الذي يعرف في موضعه. گفتیم که هر جسم صاحب میلی هر چقدر که میلش قوی تر باشد حرکت نقلی قصریش سخت‌تر است. اون سنگی که بزرگتره و نتیجتاً میلش بیشتره حرکت دادنش سخت‌تره. سلام علیکم. و اون سنگی که کوچکتره و در نتیجه میلش کمتره حرکت دادنش آسان‌تره. این یه قانون کلی بود که مطرحش کردیم. تا مقدمه باشد برای استدلالی که میخوام بر مطلوب اقامه کنیم، بعد بر این مقدمه نقضی وارد شد. گفتن که بعض اشیاء کوچک رو میبینیم که حرکت دادنشون سخت‌تر از اشیاء بزرگه. دو تا نمونه ذکر کردن، یکی مثل پرکاه که حرکت دادنش تو هوا سخت‌تر از حرکت دادن سنگه، دوم مثل مثلا پنبه که به خاطر تخلخلش حرکت دادنش تو هوا سخت‌تر از سنگه، یکی به خاطر کوچکی یکی به خاطر تخلخل. البته معترض دو قسم نکرد، فقط همون قسم اول رو که کاهه مثال زد. ابن سینا در جواب دو قسم میکنه. خب ما قسم اول رو که کاه بود یا تراشه چوب بود شروع کردیم به جواب دادن. گفتیم دو جواب در مسئله هست، یکی این که این کاه قوه اون دافع و قاصر رو به تمام نمیپذیره، یعنی وقتی من با فشار بر این کاه حرکت وارد میکنم تمام نیروی وارد شده بر کاه رو این کاه نمیپذیره، بعضی قسمتاش زایل میشه، بعضی از این نیرویی که من برش وارد کردم هدر میره. بعد جواب دوممونم این بود، اون مقدار نیرویم که میپذیره به سرعت از دست میده، یعنی اون نیرو باطل میشه به توسط هوایی که در مقابل این کاه مقاومت میکنه، و چون کاه توان حرکت زیاد نداره مقاومت هوا زود اون نیروی کسب شدهش رو باطل میکنه. پس دو تا عامل باعث میشه که این کاه نتونه مثل سنگ تو هوا حرکت کنه، یکی این که از اول نیرو رو کم پذیرفته، دوم این که این نیرویی که پذیرفته بر اثر مقاومت هوا به زودی از دست داده. ولی سنگی که ما تو هوا پرتابش میکنیم از هر دو عامل محفوظه، یعنی اولا نیرو رو کامل از ما گرفته و نیرویی که ما در او وارد کردیم چیزیش هدر نرفته، ثانیاً هوا در مقابل این سنگ مقاومت چندانی نداره که به زودی این نیروی کسب شده رو باطل کنه. خب از اینجا نتیجه میگیریم که علت کم حرکت کردن کاه کم میل داشتنش نیست. تا بگویید هر جا میل کمتره حرکت کمتره، تا قانون ما که خلاف این میگفت نقض بشه. قانون ما میگفت هر جا میل کمتره حرکت راحتتره، حرکت بیشتر و سریعتره. الان این کاه نشون داد که میلش کم است و حرکتش بطیء است، درست خلاف اون قانون. دو تا جواب دادیم و با این دو جواب نقض رو برطرف کردیم و از قانونی که وضع کرده بودیم دفاع کردیم. این در صورتی بود که اون جسمی که ما برش حرکت وارد می کردیم به جهت سقرش حرکتش بطی بود و اون حرکت زیاد انجام نمی داد. بعد وارد اون قسم دوم میشند که جسمی به خاطر تخلخلش نتونه حرکت سریع کند با اینکه میلش کمه. ما گفتیم هر جا میل کمتره حرکت سریعتره، اما میبینیم در بعضی اشیا میل کمه حرکت هم سریع نیست به خاطر تخلخل. اون فرض دوم ماست، قسم دوم ماست که وقتی رسیدم میشه لحظ میکنه. صفحه 314 هیم، سطر 18 هم. و معزالک جواب دومیست که ما از این گونه اشیایی که میلشون کم است ولی سریع حرکت نمی کنند ذکر میکنیم. جواب دومی. جواب اول این بود که این گونه اشیا اصلا قوه دافع و قاصر رو به طور کامل نمی گیرند و معزالک یعنی علاوه بر این که این اشیا به خاطر سقرشون قوه دافع رو کاملا قبول می کنند، علاوه بر این فیکونو یعنی فیکونو اون قوه کسب شده نیز سریع الاستحاله الی البطلان، سریعاً به طرف بطلان استحاله میشه و باطل میشه. اون نیروی مکتسب هم در اثر مقاومت هوا سریعاً باطل میشه. علت بطلانش چیست؟ از ناحیه چه چیزی سریعاً باطل میشود؟ من از سبب الذی یعرف فی موضعه، از ناحیه اون سببی که در موضعش دانسته میشه، یعنی بحثش هنوز نیامده در جای خودش که در باره مقاومت ها بحث میکنیم مطرح میکنیم که هوا در اینجا سببی است که باطل میکند این قوه پدید آمده در مثل کاه و تراشه چوب را. نه، هوا همه رو باطل میکنه، همه رو باطل. الان توضیح میدیم تو همین عبارت جمله بعدی توضیح میدیم مطلب. هوا همه حرکت های عرضی رو باطل میکنه، حرکت های عرضی. مثلا فرض کنید که پرنده ای داره تو هوا حرکت میکنه، این حرکتش عرضی نیست، این حرکتش مال خودشه، خودش داره حرکت ایجاد میکنه، هوا حرکت اینو باطل میکنه. ولی اون سنگی که ما پرتابش کردیم حرکتش حرکت عرضیه، حرکت عرضی یعنی مستفاد از یه محرکه، ذات خودشه درش نقشی نداره، یعنی مثل اون کبوتر نیست، کبوتر خودش داره حرکت میکنه، حرکتش مستفاد از جای دیگه نیست. اما این سنگی که ما تو هوا پرتابش کردیم این حرکتش مستفاد، حرکت مال خودش نیست. این حرکت‌های مستفاد رو هوا باطل میکنه، اینو بعدا خواهیم گفت. حالا چه حرکت سنگ باشه چه حرکت کاه باشه، منتها حرکت سنگ رو دیرتر باطل میکنه به خاطر اینکه مقاومتش در مقابل سنگ کمه، حرکت کاه رو زودتر باطل میکنه چون مقاومتش در مقابل کاه زیاده. پس در هر صورت هوا باطل کننده است حرکت مستفاد رو، و این کاه هم حرکتش مستفاده و لذا هوا باطلش میکنه. پس هم حرکت رو از اول این کاه کم قبول میکنه، هم به توسط اونی که مبتل حرکت مستفاده حرکتش باطل میشه. مبتل حرکت مستفاد هوا بود دیگه، به توسط هوا حرکتش باطل میشه پس دو تا عامل وجود دارد که نمیگذارد این جسمی که میل کم دارد حرکت سریع کند، با اینکه هر جسمی که میل کم دارد حرکت قاصر رو سریعا انجام میدهد. این که نمیتواند با میل کم حرکت سریع کند به خاطر این دو عاملی است که گفتیم، هم از اول نیروی قاصر رو کم گرفته، همون مقدار کم رو به زودی از دست داده. به خاطر صغرشه، خود ایشون میگه به خاطر صغرشه، به خاطر نوعش نمیگه. به خاطر صغر عرض کردم، یعنی نه صغره، صغر نداره، فرض
نیستش که وزن حجم این پا، وزن این پا با اون که سنگ ما برابره، در این که حجم وزنش برابر هست بازم سنگ هست سنگتر حد کرده. این اگر این مجموعه یه سانتی متر بود کرده بود، یه سانتی متر
اینی دیروز، اینی دیروز اشاره کردیم حجم مهم نیست. سقر، سقر یعنی ناتوانی، این دیروز گفتیم. خودشون میگه لأن بعض هذه لسقره ها لا یقبل، دلیلش خودش ذکر کرده، چون کوچک قبول نمی کنه و چون کوچک زود نیرو رو از دست میده. کوچک منظور حجم نیست، اینو دیروز بحث کردیم، یعنی وزنش کمه، اون جرمش کمه، حالا وزنم میشد نگیم، جرمش کمه، یعنی اون ببینید سنگ به لحاظ ذاتش با کاه به لحاظ ذات فرق میکنه، به حجم و اینام کار نداریم. این کاه سقر داره، یعنی در مقابل سنگ اون توانایی سنگ رو نداره.
پس برگشت نو.
بله؟
پس ذاتش برمیگرده، برگشت تفاوت رو به نو شد. یعنی چون این یک نو هست، اون یک نو دیگه، به خاطر همین اون نو یک نو سقری دارد که این نو هیچ نو سقر رو نداره. لذا قاعده رو بهتر بود اصلا ایشون از ابتدا هم تو با مثالش هم در نظر جو در بیاد، اصلا قاعده رو برای تو نو بباره، بگه هرگاه ما دو شی از نوع وارد داشته باشه، یکی که صغیر باشه، یکی کمی باشه، یکی کوچکتر باشه، یکی بزرگتر باشه، اونی که کوچکتر هست حرکت سریع، حتی تو مثال خودش نشون میده.
ببینید با بیانی که شد سقر به معنای سقر حجم نیست، سقر به معنای سقر اون جرمه. شما برش گردید به نو، چه بیاره؟ بگید این نوعش سنگینه، اون نوعش سبکه، به نو برگردید. ایشون هم همونو داری میگه. حالا تعبیرش شما اعتراض میکنید، چرا نگفتی نو بلکه گفتی سقر؟ ولی سقر چون منظور سقر حجم نیست، بلکه منظور اون سقر جرمه، که اصلا جرم سنگ سنگین تر از جرم چوبه، از این جهت داره بحث میکنه، برمیگرده به نو. حالا لزومی هم نداره، من از دیروز گفتم امروز هم تکرار کردم که سقر مراد سقر حجم نیست. حالا شما سقر رو سقر حجم میگید،
اگه سقر حجم بود، سقر وزن بگیریم، باز نفت وارد میشه. اگر منظور همون سقر است،
ببینید خود ابن سینا دو قسم میکنه، من دو قسمشو دیروز با هم یکی کردم، امروز هم همینطور. من دیروز اگه یادتون باشه مثال به پنبه زدم، پنبه صغر حجم نداره، پنبه تخلخل داره، در قسم دومی که ایشون میگه داخل میشه. من قسم دوم اولو یکی کردم در جواب اشکالی که شما دیروز کردید، الان هم همینطور. اما اگه بخوام جدا کنیم که خود ابن سینا جدا کرده، وقت سقر به معنی همون سقر حجم میشه، یعنی کاه سقر حجم دارد. من مثال به پنبه زدم، پنبه رو اصلا ابن سینا نمیگه سقر داره، پنبه رو میگه تخلخل داره، اونو عامل دیگه درش درست میکنه. من کاری به عامل دیگه نداشتم، همه رو جمع کردم گفتم مراد از سقر اینه. ولی چون ابن سینا داره جدا میکنه، میتونیم بگیم مراد از صغر در نظر ایشون همون صغر حجمه.
خب معنی باشه که اگر تحول نداشته باشه و حجمش یکی باشه و حرکتش یکی باشه با این فرض آزاد، اگر تحولی در کار نباشه
بله
و حجم یکی باشه،
البته حجمی که با وزن همراه باشه،
با وزن همراه باشه. حالا بنابراین ما اگر بیاریم فرض کنیم یک تکه کاغذ رو آنچنان نشونده کنیم که هیچ هوایی داخلش نبوده باشه، دو گرم کاغذ باشه و پیش مثلا بعد از فشردگی ما بشه حالا 2 میلیمتر مکعب، بعد یه سنگی با همون 2 گرم و 2 میلیمتر مکعب اون رو هم داشته باشه با سرعت دوتا یکی باشه.
خب این نه، ببینید شما اینطور میفرمایید یک کاغذ 2 گرمی رو مچاله کنیم چنانم بفشاریم که هیچ خلل و فرجی درش نباشه، با یه سنگ 2 گرمی مقایسه کنیم که حجم هر دو هم یکی باشه، ببینیم نفوذشون در هوا یکسانه، مسلم یکسانه، به شرطی که شما بتونید به اون امری که در کاغذ گفتید وفا کنید، یعنی چنان فشردش کنید که هیچ منفذی نداشته باشه، اون وقت با سنگ یکی میشه. اما شما نمیتونید این کارو بکنید، نمیتونید چنان فشردش کنید که با سنگ یکی بشه، لذا در عمل میبینید کاغذ یواشتر از سنگ حرکت میکنه، اون باز به خاطر اینکه خلل و فرج داره. شما این کاغذ رو ذوبش کنید، آبش کنید و خمیرش کنید، بعد از خمیر کردن سفتش کنید درست مثل سنگ که هیچ منفذی نداشته باشه. سفت میکنیم نه به خاطر اینکه نوع سنگ درست کنیم، نوعشو نمیخوام عوض کنیم، میخوام خلل و فرج رو ازش بگیریم، وقت میبینید مثل سنگ عمل میکنه. اگر شما این کاغذ رو خمیرش کنید و خلل و فرجش رو بعد از خمیر بودن هم کامل ببندید که مثل سنگ سفت بشه، مثل سنگ عمل میکنه. پس اینجا خلل و فرج دخالت داره در مثال شما و نمیذاره کاغذ درست حرکت کنه. میفرمایید که ما خلل و فرج کاغذ رو گرفتیم ولی نگرفتید، اگر گرفته بودید مثل سنگ قرارش داده بودید. حرف ابن سینا به ظاهر حرف درستیه، اگر سقر داشته باشه باید بحث جدا کرد، اگر خلل و فرج داشته باشه باید بحث جدا کرد. دیروز من در جواب شما هر دو رو یکی کردم و جواب دادم، حالا امروز میخوام دوتا کنیم حرف ابن سینا جدا جدا ملاحظه میشه. اونجایی که میگه سقر یعنی سقر حجم، اونجا هم که میگه خلل و فرج به سقر حجم کار نداره، پنبه خیلی بزرگ با سنگ کوچیک مقایسه کنید، اون خلل و فرج نداره تون میره، پنبه با این همه حجم بزرگ کند میره.
همین توپ رو بیاییم که کنیش بکنیم هوای داخل شکالی بکنیم و منشادش کنیم، بدونی که هم وزنش کم بشه هم حجمش کم بشه. این باید الان وقتی که کسی با پا بزنه چندین برابر اون موقعی حرکت بکنن که با پا قبل از اینکه هوای تحلیه بکنیم حرکت بکنیم، حالی که ظاهرا الان یک پول نیست، این واقعا یک پوله، یعنی هم فوتوالیستی که اون توپ رو مثلا با اون هوا میزنه، آیا موقعی که خالیش هم بکنیم بزنه همون با چند برابر تازه حرف کرده کنه، چون هم حجم کم شده ولی وزن کم نشده، از من کم شده چون هوا کم شده.
خب توپ شما مثال کنید، توپی که پر باد باشه و توپی که از هوا خالی باشه، هر دو رو با پا میزنیم، اونی که پر باده سریعتر حرکت میکنه و بیشتر، اونی که بادش خالی شده هم بطیتر حرکت میکنه هم کمتر. میخواد بفرمایید اونجا که سبکتر است، اونجا که سبکتره سریعتر حرکت میکنه، با اینکه ابن سینا گفت اونجا که سنگین تر سبکتر است، ابن سینا گفت اونجا که سبکتره سریعتر حرکت میکنه. خب شما این توپ رو وقتی بادش میکنید سبکترش میکنید، بله هوا توش میره، هوا سبکش میکنه، هوا خودش سبکه، هوا سمت بالا میخواد بره، سبکه. شما وقتی تو این توپ هوا میکنید سبکترش میکنید، وقتی سبکتر میکنید باید سریعتر بره. قانون ابن سینا اینو میگفت که هرچی سبکتر باشه سریعتر میره. وقتی که مچالش میکنید هوا رو ازش بیرون میکنید، فقط خود اون لاستیکه میمونه، لاستیک وزنی داره دیگه، سبکی هوا توش نیست، سنگین میشه، سنگین شد سخت حرکت میکنه. این مثال شما تأیید میکنه کلام ابن سینا رو، نه تخریب کنه. چون ابن سینا میگه هر چی سبکتر باشه، یعنی میلش کمتر باشه، حرکت رو سریعتر قبول میکنه. شما این توپ رو که باد میکنید به توسط هوا سبکش میکنید، پس باید سریعتر حرکت کنه. وقتی از هوا خالیش میکنید همون وزن مخصوص خودشه دیگه، به توسط هوا سنگین سبکش نکردید، چون سبک نکردید حرکت میکنه، حرکتش سریع نیست. نه، این به در جای خودش گفته شده، این به بزرگی و کوچیکی حجم تنها نیست، نوع هم درش دخالت داره. یعنی مثلا سنگ با حالا پنبه، ولی پنبه رو خلال فرش ورش قائل نشید، اینا با هم فرق دارن. اینطور نیست که هر شیء بزرگتر باشد میلش بیشتر است. بله، این شیء با مثل خودش هر چقدر بزرگتر باشد میلش بیشتر است. نه شما پنبه رو با سنگ مقایسه کنید، پنبه رو با پنبه مقایسه کنید، یا سنگ رو با سنگ مقایسه کنید. هر چقدر این دوتا سنگ هر کدومشون بزرگتر باشه حرکتش سخت داره، هر کدوم کوچکتر باشه حرکتش آسان داره. در پنبه هم همینه، در چیزهای دیگه هم همینه. الان شما دارید دوتا نوع مخالف رو با هم مقایسه میکنید، اون نوعیتش هم باید لحاظ کنید، همونطور که خودتون هم اصرار دارید که باید نوعیتش لحاظ بشه. اگر نوع واحد نه، اون توپ خالی از باد و توپ پر باد که نوع واحد نیست، که نوع واحد نیست. نوع واحد رو شما ملاحظه کنید، یعنی سنگ و سنگ، این دوتا رو مقایسه کنید. اونی که حجمش بیشتره میلش بیشتره. ما نمیتونیم بگیم هر چیزی که بزرگتره میلش بیشتره. در بین دو شیئی که هر دو از یک جنسن، اونی که حجمش بیشتر است میلش بیشتر است و حرکتش کنتر. اینو در تقدیر هست، ولی ابن سینا توضیح نداده. مثالش دقت کنید، سنگ و سنگ رو میگه، حجر عظیم و حجر صغیر. مثالی که دیروز خوندیم، زج هوای قلیل، زج هوای کثیر. اصلا دو چیزی رو که از یک سنخن داره و هم مقایسه میکنه، فقط یکی حجمش بزرگتره و در نتیجه میلش بیشتر، یکی حجمش کوچکتر است و در نتیجه میلش کمتر. بله. بله، توپ پر باد با توپ خالی دو تا نوع اند. بله. ببینید، شاید بیان من قاصر بوده، ولی از اول به خصوص با توجه به مثالای ایشون، مقایسه بین دو جسم هم جنس هم نوعی، یکی بزرگتر که میل بیشتر دارد، یکی کوچکتر که میل کمتر دارد. هیچ وقت ما نمیتونیم مقایسه کنیم بین سنگ و یه چیزی دیگر و میل این دوتا رو بسنجیم. ایشون میگه اون جسمی که میلش بیشتر است، خب دوتا سنگ رو وقتی ملاحظه کنید کدومش میلش بیشتره؟ اونی که بزرگتره، این حرکتش کنتره. اونی که میلش کمتره، حرکتش تندتره. الان نوعیت رو ایشون ملاحظه میکنه ولی توضیح نداده. اینو عرض کردم، بیان من قاصر بوده که تبیین نکردم که باید دو تا نوع یکی باشن، ولی خود ایشون در مثالش روشن کرد، حجر عظیم رو با حجر صغیر مقایسه کرد، هوای قلیل رو با هوای کثیر مقایسه کرد. هوا با هوا مقایسه شد، سنگ با سنگ مقایسه شد. اگر بخواد یه چیزی دیگر رو با چیز دیگه مقایسه کنه، بس عوض میشه.
خب، سوال هم میشه که اگر با هم مقایسه کنه، وارد نیست. کاوسه که از روح وارد نیست که بوده بسار. بسار بذار روح که از روح وارد باشن ببینید های حتما درست یه درست نیست. دیگه این زحمت انداختن خودشون درست نیست.
در نقض بازم شاید عبارت من قاصر بود. در نقض ایشون مقایسه نمی کنه بین کاه و سنگ که شما بگید دو تا نوع مختلفند. خود کاه تنها رو لحاظ میکنه. چرا این سبک نیست؟ چرا با این که سبک هست تون نمیره؟ همین من در توضیح گفتم سنگ رو میفرسی میبینیم تون میره، کاهو میفرسی میبینیم تون نمیره. من مقایسه کردم، عبارت من شاید ناقص بوده. ایشون در نقض مقایسه نمی کنه. ایشون در نقض میگه کاه رو وقتی میفرسی میبینی تون نمیره با اینکه میلش کمه. شما گفتید هر جا میل کم است باید حرکتی که برش وارد میشه سریع باشه. ما میبینیم در کاه میل کم است و سریع نمیره. من در توضیح مقایسش کردم با سنگ. ایشون که مقایسه نکرد با سنگ، ایشون فقط مستقیم اینطور گفت که کاه سبک است و شما گفتید سبک باید حرکت سریع کند، این چرا حرکت سریع نمی کند؟ روشن چی عرض میکنه؟ این اشکالاتی که شما میکنید بر اون بیاناتی است که من کردم، نه بر بیان ابن سینا. منم بیاناتم برای این بود که مطلب روشن کنه. ولی مسلمه ایشون در این نقض مقایسه نمیخواد بکنه. خود کاه رو میگه، میگه این با این که میلش کمه چرا نمیره، چرا تون نمیره، نه چرا این تون تر از سنگ نمیره. بله بله، میگه وقتی اینو میفرسی مثل اون ثقیل نمیره، با اینکه باید از اون ثقیل تندتر بره. بله حالا نفوذ ثقیل رو به عنوان مقایسه شاید نگفته باشه. نفوذ ثقیل رو به این صورت گفته که این باید، آخه ببینید قهرن توش مقایسه یا میاد، نه که ایشون مقایسه بکنه. وقتی در قانونش گفت سبک باید سریع برود و سنگین باید بطی برود، هر جا میگه این سبکه بالاخره یه مقایسه با سنگین درست میشه. حالا سنگین از جنس خودش اگر داشته باشه، مثلا کاه سبک داشته باشید با کاه سنگین، یا بهتر توضیح بدم تراشه چوب سبک باشه یا سنگین. یه تراشه مثلا فرض کنید یه چوبی داشته باشید که خیلی سبکه، مثلا مثل چوب گیاهه. یه چوب دیگه داشته باشید مثل چوب گردو مثلا سنگینه. خب اینا هر دو تراشه چوبن، شاید وزنشون هم یکی باشه، ولی میبینید اون ثقیل نفوذ میکنه، این ثقیل نفوذ نمیکنه. هر دو از یه جنس بگیرید. مقایسه‌ای که من کردم مقایسه بین کاه و سنگ بود. خب اینو ابن سینا در عبارتش نداره. شما مقایسه کنید بین تراشه چوب و تراشه چوب، تراشه‌ای که سبکه، تراشه‌ای که سنگینه. اون وقت این دوتا رو بفرستید تو هوا، اونی که سبکه نفوذش مثل اون سنگینه نیست. ابن سینا اینو داره میگه. ببینید میگه لا تنفذ و اندر رمی فل هوا نفوذ از ثقیل. ثقیل رو به معنی سنگ نگیرید، به معنی تراشه سنگین بگیرید. تراشه سبک مثل تراشه سنگین نیست. ببینید این مقایسهش مقایسه خوبیه. نگید تراشه سبک مثل سنگ نیست که من دیروز امروز میگفتم. اینو مقایسه نکنید. مقایسه کنید بین تراشه سبک و تراشه سنگین. بگین تراشه سبک با اینکه میلش کمتره باید سریعتر حرکت کنه، ولی میبینیم کنتر حرکت میکنه. این نقص خوب میشه.
یعنی کلام وارد داده میگه اگر دو شی از نوع وارد باشه سنگینش همیشه کنتر از سبکش.
بله
ایشون مقدس میگه نه ما مواردی داریم برعکس سبکش واسه که مواردی هست سبکش داری داریم.
بله این فرمای شما خوبه، این درسته. اگر دو نوع داشته باشیم سبک، قاعده ابن سینا میگوید اگر یک نوع جنس داشته باشیم، یک نوع شی داشته باشیم، سبکش سریعتر از سنگینش تحریک می شود. ناقض میگه ما یک نوع تراشه داریم، سبکش ابتع از اون سنگینش حرکت می کند. درست خلاف آنچه که شما گفت.
ولی برای که هر موقع بشم بیشتر باشی از این نصف پیش داریم باید تکیم چون نادر رو به اندازه بالا باید
اگر شما سنگو با تراشه مقایسه کنید بله، ولی اگه دوتا چوب رو با هم مقایسه کنید، دوتا تیکه چوبه هر دوم تراشن، یکی سنگین تره، یعنی مثلا فرض کنید که چوب گردو، یکی سبک تره مثلا چوب نیه، خب این دوتا سبکش با اینکه هر دو جنسه مثلا واحدن هر دو چوبن، اما سبکش با اینکه میلش کمتره حرکتش کنتره، در حالی شما گفتید باید سریع‌تر باشه. نقض رو اینطوری معنا کنید. پس روشن شد که قاعده در دو تا همجنسه، نقض هم در دو تا همجنسه. مثالای من مثال خوبی نبود که شما رو به اشتباه انداخت، مثالا رو عوض کن. و هو سبب الذی یبتل القوى المستفادة الارضیة من القوى المحرکه. هو یعنی اون سببی که نیروی موجود در کاه رو باطل می کند، که در مثال ما هوا بود. حالا اگر شما این کاه رو بخواد تو آب حرکت بدهید، اون سبب میشه آب. بالاخره این متحرک در یه چیزی داره حرکت میکنه، اون متحرکون فیه که حواس یا آب مقاومت میکنه و همون هم سبب بطلان نیروی کسبی این متحرک میشه. ایشون میگه واهوه سبب الذی، اون سببی که نیروی کسب کرده کاه رو باطل میکنه، سببیست که باطل میکند. یبتلو به صورت یبتلو بخونید، سببیست که باطل میکند قوای مستفاده عرضی را. قوای ذاتی رو باطل نمی کنه. این پرنده که داره تو هوا می پره و حرکت می کنه، با قوه ذاتی خودش داره حرکت می کنه. هوا سببی نیست که این قوه رو باطل کنه، ولی هوا قوه های عرضی رو باطل می کنه، قوه های مستفاد رو باطل می کنه. من القوه المحرکه متعلق به مستفاده، قوایی که از قوای محرکه استفاده شدند، نه خودشون ذاتی باشند بلکه مستفاد از قوای محرکه بودند، این قوا به توسط این سبب مثلا هوا یا آب باطل میشن. همون سببی که این قوا رو باطل میکند، قوه کسب شده در کاه رو هم باطل میکند، منتها سریعاً. یه قوه رو زودتر باطل میکنه، یه قوه رو دیرتر باطل میکنه. کما ان شرره تدفع من السبب الذی یبتل حرارت المستفادت قبل النار الکثیره یا قبل النار الکثیره. نسخه همینطوریست که خوندم، نسخه کتاب ما همینطوریست که خوندم، که در این نسخه به نظر میرسه باید قبل النار الکثیره بخونیم که معنی من قبل باشه. با وجود این عبارت خوب معنا نمیشه، قبل هم بخونیم خوب معنا نمیشه، قبل بخونیم که به طریق اولا. در یک نسخه از دو نسخه که دست من بود عبارت اینطور بود، توجه کنید عبارت رو میخونم، تفاوتش رو با عبارت کتاب خودتون مقایسه کنید. کما ان شرره تدفع قبل النار الکثیره، من از سبب الذی یبتل الحرارت المستفاده، این من از سبب الذی یبتل الحرارت المستفاده که وسط آمده، تو اون نسخه آخر آمده، قبلا نار الکثیر جلو آمده، من از سبب الذی یبتل الحرارت المستفاد عقب آمده. این عبارت کاملا حله. و در یکی از نسخه های خطی که من دارم در حاشیه‌اش اینو نوشته، نوشته فی بعض نسخ این است و هازا واضحون. یعنی اگر نسخه این دومی باشه که من خوندم واضح معنا میشه، خلالی توی عبارت نیست. ولی عبارت ما چه قبل بخونید چه قبل بخونید در هر دو صورت خلال داره. بله بله، خب خب، این یه خورده فاصله زیاده. شما درست میفرمایید، قبلو در همین عبارت خودمون، در همین کتاب خودمون، قبلو به مستفاد متعلق نگیریم، به تطفه متعلق بگیریم، که قبل بیاد جلوتر از من سبب و با اون نسخه خطی که من عرض میکنم یکی بشه. خب این خوبه، کار خوبی کردیم، ولی فاصله خیلی زیاده، و به خصوص که ما نسخه داریم، وقتی نسخه داریم جا به جا میکنیم، قبلا نارال کثیر رو میریم جلو. حالا عبارت چطوری معنا میشه؟ ظاهرا فرصت خوندنشو نداریم. من میخواستم به اون بعضها برسونمش، این یه جمله رو معنا کنم، ولی هیچ فرصت خوندن نداریم. بذاریم این قسمت رو من فردا توضیح بیشتری بدم، الان اگه بخوام تون بخونم ناقص میشه، کندم بخونم که وقتش نیست، پس بهترین که بذاریم بر فرزه.